اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. نخستین نتیجه‌ای که شخص بردبار از بردباریش کسب میکنه این است که مردم در برابر جاهل و نادان از او حمایت میکنند. جاهل اینجا نابخرده، به معنای بی سواد نیست. امیر المؤمنین در این سخن می فرمایند که حلیم و بردبار پیروز میدان نزاع هاست، به دلیل آن که اغلا از حلیم حمایت می کنند. حلمش را اجر می نهند. اغلا میانه ای با آدم های بی صبر و هتاک و اهانت کننده ندارند، حتی در عرصه سیاسی. در فضای بیگانگان از قبل از انقلاب که تنها رسانه‌ای که انقلابیون گوش می‌کردند یه روب بود، یه روب به هشت رادیوی بی بی سی بود. تا الان که فضاهای مجازی جور واجور در آمده، یک تفاوت است بین رسانه ضد انقلاب ایرانی و رسانه ضد انقلاب خارجی. رسانه های ضد انقلاب خارجی ظواهر رو حفظ میکنن، مقام معظم رهبری رو قبل از انقلاب امام رو با عنوانش یاد می کردن، آیت الله می گفتن. بعد هم شروع می کردن به نقد کردن. اما رسانه های ضد انقلاب منصوب به ایران سخنشون را با فحش و فضیحت و بد و بیرا آغاز می کنن. اصلا این یک مشخصه است. معنای این سخن مولا این است که نقد ضرورتی ندارد که این نقد با حتی کی باشه، با کمال احترام و ادب میتواند نقد هم تحقق بیابد. کلمه قصار 206 نهج البلاغه. عرض میکنم محضرتون که سخن پیرامون ملزمات معاتات بود. اولین ملزم تلف العینین بود که چهار صورت داشت و چهار صورتش رو بحث کردیم. دومین صورت مسئله دومین ملزم نقل العینین هست. این ملزم 8 صورت داره. اون ملزم 4 صورت داشت، این ملزم 8 صورت داره. عرض می کنم خدمت شما، چون رد شدیم، یعنی می خواهیم وارد صورت دوم بشیم، مبنای این حرف هایی رو که می زنیم سیرت العقلاء هست. عقلاء به هر حال معاتات رو پذیرفتند، یا ملکن لازمن کما علیه شیخ الاعظم، یا ملکن جایزن کما علیه محقق ثانی، یا مباهن کما علیه المشهور. این مبانی است. تلف رو پذیرفتیم، میاییم سراغ نقل العین. عرف حرفاً به حرف نقل العین رو مثل تلف میدانه، منتها تفاوتش این است که در تلف چیزی گیر صاحب ملک نمیاد، اما در نقل چیزی گیرش آمده، اما دیگر کالا دستش نیست. سمن آنجا که انتقال داده شده دیگه دستش نیست، همینطور مسمن. پس در این جهت که چیزی دستش نیست، این نقل با تلف یکسانه.
تلفش
ایشان می‌فرمایند این حرفت درست نیست، منتها تصریح نمی‌کنند، به دلیل آن که غذایی را که می‌خورم تلف می‌کنم و اینجا چیزی گیرم آمده. شما خودتون جواب خودتون رو دارید یا ندارید؟ من نمیگم هویت نقل با تلف، تلف من دارم در معامله میگم، در معامله این چنینه. مثال میزنیم به تلف سماوی، رعد و برق خورد به یک انبار آذوقه، آتش گرفت، یا یک کسی این انبار آذوقه رو فروخت. من اینو دارم میگم، میگم در معامله، نمیگویم فرق بین هویت نقل و تلف اینه، در معامله اینه دیگه. عرض میکنم خدمت شما، پس بنابراین به نظر میرسد ملزم بودن نقل رو باید بپذیریم، همان گونه که ملزم بودن تلف رو پذیرفتیم. یک صورتش این است که سمن و مسمن تلف نشده باشند، هست دست به دست چرخیده. این صورتی بود که سه‌شنبه بحث کردیم. صورت دوم این است که از دست صاحب الملک، صاحب السمن، صاحب المسمن بیرون رفته بعد برگشته. آقایی که سمن گیرش آمده با این سمن رفته کتاب خریده، ثم رفته کتاب رو باز کرده، دیده که این کتاب معیوبه، یا دیده که خیلی گران فروخته این کتاب رو بهش، خیار غبن پیدا کرد، کتاب دوباره برگشت به این جناب امر، به این جناب زید بایع. آیا اینجا قائل به جواز تراد بشیم و بگیم این کالا دیگه برگشته، دیگه چه مشکلی هست؟ یا اینکه در اینجا معتقده به جواز تراد نشیم؟ اینجا موجهای بحثی که جناب شیخ دنبال کرده این چنین است. الف، باید ببینیم بر چه مبنایی بحث میکنیم؟ بر مبنای ملک بحث میکنیم یا بر مبنای اباحه؟ حکم بر اساس مبانی متفاوت. ب، اگر مبنای ملک را که حداقلش ملک جایز هست برگزیدیم، دو احتمال جناب شیخ نقل میکنه. یک احتمال جواز و تراد استصحابن لما سبق، یک احتمال انقطاع الجواز. این شد دو. الف ب، جیم، گفته بر مبنای اباحه باید بگوییم که اینجا معامله دیگر لازم شده. آنگاه دو وجه بیان میکنه برای بقای جواز تراد و این دو وجه رو تضعیف میکنه. پس چارچوبه بحث رو ملاحظه فرمودید. هازا هو الاجمال، اما تفصیل. عرض می کنم که تفصیل سخن در اینجا این چنین جناب شیخ پیش میبرند که اگر این برگشت و مبنای ما مبنای ملک شد، دو احتمال در اینجا علل قول بالملک هست. یک احتمال جواز تراد هست، یک احتمالم عدم جواز تراد. تراد که روشن در نظر شما، تراد یعنی بتواند با یه مسمن رو پس بگیرد و مشتری سمن را پس بگیرد. بر مبنای مالکیت یک مبنا در اینجا این است که من تا قبل از این نقل و انتقال برای من تراد کان یجوز، انقطاع حاصل شد. حالا این انقطاع برگشته، شک می کنم که آیا همچنان جواز گذشته باقی است یا جواز گذشته باقی نیست. الاستصحاب هو ابقاء مکان. استصحاب ابقاء مکان هست. آن چه که کانه چی بوده؟ جواز تراد بوده. الان شک دارم که آیا این جواز هست یا این جواز نیست. فنستصحب این جواز تراد را و نقول به جوازه. جناب بایه شما برو مسمنت را پس بگیر و جناب مشتری شما هم برو سمنت را پس بگیر. خب این یک مبنا. مبنای دوم بر اساس ملک این است که اینجا جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟ چون موضوع این استصحاب محرز نیست. به این بیان که آیا موضوع استصحاب این است که کالا به ملک دیگری در نیامده باشد. اگر به ملک دیگری در آمد دیگه این موضوع از بین رفته. یا مستصحب ماندن این کالاست، چه به ملک دیگری رفته و برگشته یا آن که اصلا به ملک دیگری نرفته. و هنا نکتتون که باید یادداشت بفرمایید و آن نکته این است: هل خصوصیتون للفسخ یا لا خصوصیت للفسخ؟ توضیح ذلک. گاهی خیار غبن میاد، خیار عیب میاد، این می شود اسمش فسخ. گاهی فسخ نیست، به ارث رسیده به او، به ارث رسیده به او. این کتاب را فروخته بود به پدرش، دیگه مالکش نبود. پدر مرد و این کتاب برگشت به این فرزند، معامله فسخ نشده. یا اقاله کردن، الاقالتو امرون مستحبون، یا اصلا طلبکار طرف بوده و طلبکار هم میدیده این بدهکار بدهکاریشو پس نمیده، آمده و این کتاب را اونجا که تقاص جایز است تقاصن گرفته. ظاهر کلام این است که نظریه دوم درسته، یعنی ملاک این است که این معامله قبلی پینه خورده یا پینه نخورده. عنایت میکنید، اگر معامله قبلی دوباره وصله بش زدن برگشت به حال اولی، چه بالفسخ بوده باشد چه بالارث او به غیره ما، اگر مکاسب داشتید مایل بودم که شما بخوانید. دارید مکاسب؟ بله مکاسب. ولو عادت العینو بفسخن، لامکانهی ضمیر به چی برمیگرده؟ لامکان تراد، لامکان تراد و یستصحب. اینجا نایب فاعل چیه؟ جواز، فیستصحب الجواز. قبل از این که این نقل و انتقال حاصل شود جایز بود این تراد صورت بگیره، الان کماکان این یک احتمال و
عدم لعن روزیتن من سراب قبل خطر قبل خروج این عدم مالکه،
این لعن المتیقن من سراب متیقن از تراد، یعنی موضوع این استصحاب، موضوع این استصحاب اون تراد قبل خروج العین عن ملکه هست. اگر خرج العین عن ملکه اصلا این موضوع استصحاب نیست، دو موضوع می شود. به دیگر عبارت استصحاب ادامه همان نیست که بود، ما نمیدانیم اونی که بود در اینجا کدوم تراده، ترادی که از ملک بیرون نرفته یا نه چه از ملک بیرون رفته باشد یا نباشد. حد اقلش این است که مشکوکه، نمیدانیم این است یا آن، احراز استصحاب نمی. بفرمایید. اجودهما ذالک. ذالک یعنی چی؟ نظر دوم، که دیگه اینجا تراد جایز نیست. تراد که جایز نشد چه می شود؟ معامله لازم میشه دیگه، معامله، معامله لازم میشه. از بفرم موضوع غیر محرز است در استصحاب، چون احتمال دارد که ملاک استمرار مالکیت متعاطی این باشد، احتمالم دارد که میتواند مالکیت دست نخورده و مالکیت دست خورده متعاطی این باشه. هذا کله علی القول بالملک. بحث داره بر کاکل استصحاب بیچرخه. اگر اینجا استصحاب رو پذیرفتیم، نباید قائل به لزوم شد. اما اگر این استصحاب را نپذیرفتیم، جناب شیخ تقویت کرد این نپذیرفتن را، گفت نقل که حاصل شد تمام قصه. اگر حرف اول رو که اول درس گفتیم بپذیریم، اینجا باید بپذیریم که باقی نیست. اما اگر حرف اول را نپذیرفتیم، بقا را باید بپذیریم. چه گفتیم اول درس؟ گفتیم که عرف نقل را مثل تلف می‌داند. به دیگر عبارت نگاهش به این کتابی که فروخته، نگاهش این است که آقا جون من این کتابو ندارم. نگاهش چنین چیزی است، آنچنان که اگر کتاب سوخته بود میگفت من این کتاب را ندارم، حالا هم که نسوخته ولی فروخته میگوید من این کتاب را ندارم. در اینجا تقویت می شود اجودهما ذالک، اجودهما ذالک. این غیر استصحاب مرحوم آخونده، این استدلالی که ما گفتیم در حقیقت دلیل اجتهادی است. استصحابی که جناب شیخ فرموده دلیل فقاهتی است، ثمرش هم این هست که چه بسا اصل دیگری در تعارض با این استصحاب قرار بگیره و بگوید آنچه مستصحب است این است که این کالا از بین نرفته باشه. اما بر اساس مبنای دلیل اجتهادی در تعارضش قرار نمیگیره. دلیل اجتهادی میگوید عرف همان نگاهی که به تلف دارد همون نگاه را هم به نقل دارد، دیگه نوبت به اصل نمیرسد. انشاءالله مطالعه میفرمایید تا شنبه. باز هم تشکر میکنم از جدیت شما در درس. مأجورین انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.